بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. خب ملاحظه فرمودید که مقام اول جهر در بحث اجزا که عبارت از این بود که هر معمولهی مجزی از امری باشه که متعلق به خود همان معموله هم تمام شد، و در ضمن این بحث در مقام اول بحث مهم تبدیل انتقال به انتقال ذکر شد، و هم از نظر ثبوتی و هم از نظر اثباتی مورد ملاحظه قرار گرفت. مقام دومی که مرحوم آخوندخوانان شروع میکنند این است که آیا اتیان معموله، اون هم معموله اضطراری یا معموله ظاهری، مجزی از معموله واقعی هست یا خیر؟ همانطوری که مرحوم آخوند در شفای اینجا که رسیدن بحث رو در دو صورت بحث فرمودن، ما هم در اینجا باید بحث رو به صورت جدا مطرح کنیم. یک بحث این است که اگر یک مکلفی معموله اضطراری را انجام داد، آیا اتیان معمول به اضطراری مجزی از امر واقعی هست یا خیر؟ بحث دوم این است که آیا اتیان معمول به امر ظاهری اگر مکلف بر طبق یک عقل یا بر طبق یک اماره عملی را اتیان کرد، آیا اتیان معمول به ظاهری مجزی از امر ظاهری هست یا نه؟ اما در بحث اول که ببینیم اگر مکلف یک معمول به اضطراری انجام داد، آمد در داخل وقت نماز با تیمم خوند، بعد از اینکه نمازش تمام شد حالا در داخل وقت آب پیدا کرد یا در خارج وقت آب پیدا کرد، میخواییم ببینیم که آیا آوردن این عمل اضطراری خودش مجزی هست از امر واقعی، دیگه نیازی به اعاده نماز با وضوع و طهارت مائیه یا قضای نماز با وضوع و طهارت مائیه نداشته باشه، یا اینکه مجزی نیست؟ اگر گفتید مجزی نیست، باید در داخل وقت اعاده کنیم یا در خارج وقت قضا کنیم. اولا در اینجا قبل از اینکه وارد بحث بشیم، موضوع بحث باید روشن بشه. موضوع بحث اونجاییست که امر اضطراری یک ثبوت واقعی داره و و فعلی که ما داریم انجام میدیم درست مطابق با امر اضطراری باشه. یعنی در این فرضی که مکلف نیاز نماز با تیمم میخواند، در این فرض این عمل اضطراری واقعا مشروع باشد. اما اگر کسی عمل اضطراری رو انجام داد و به خیال این که آب نداره، الان خیال میکرد آب در اینجا موجود نیست اصلا، آمد تیمم کرد و نماز خوند، بعد معلوم شد که همان زمانی که خیال میکرده آب وجود نداره، همان زمان آب بوده، این خیال کرده آب وجود نداره. یا مثلا اگر گفتیم که امر اضطراری در فرضیست که اضطرار و قدر به صورت مصحوحت باشه، یعنی شارع فرماید اگر در تمام وقت شما آب نداشتی، اونجا میتونی طهارت خرابیه پیدا کنی. خب حالا اگر آمد اول وقت نماز با تیمم خون، نزدیکای آخر وقت آب پیدا کرد، این کشف از این می کند که اصلا اون عمل اضطراری که در اول وقت انجام داده یک عمل غیر صحیح بوده در همون ظرف خودش. برای اینکه فرض کردیم که شارع فرموده در صورتی که اضطرار و عذر شما پر بکنه وقت رو، یعنی از اول وقت و آخر وقت شما آب ندارید، اون موقع میتونید طهارت خرابیه پیدا کنید. اینم خیال میکرده در جمیع وقت آب نیست، رفته طهارت خرابیه پیدا کرده، بعد معلوم شده که نه، آب آخر وقت بود، آب موجود در آخر وقت. اینجا حتما از محل بحث در باب اجزا خارج، محل بحث در باب اجزا در فرضی هست که عمل اضطراری در اون ظرفی که واقع می شود مشروع باشه و مطابق با امر اضطراری باشه. بعدا معلوم نشه که اون ظرفی که شما عمل اضطراری رو انجام دادید کشف خلاف شده، حتی در اون ظرف عمل اضطراری شما صحیح نبوده. ما در باب اجزا اصلا یه وقت ذهنتون نیاد بخواییم بحث بکنیم که آیا نماز با تیمم مجزی هست یا نه. ببین کسانی که میگن مجزیه یعنی نماز صحیحه، کسانی که میگن مجزی نیست یعنی نماز چی بوده؟ باطل بوده. نه، تمام افراد چه قائلین به اجزا و چه قائلین به عدم اجزا، فرض بحث رو در اونجا میارن که عمل نسبت به خود امر اضطراری صحیح هست، مشروعیت داره، در ظرفی که واقع شده مطابق با امر اضطراری. میخواییم ببینیم این عمل صحیح آیا مجزیه یا مجزی؟ و این یک نکته بسیار مهمیه بعدا در استدلالاتی که در بحث میخواییم داشته باشیم، نکته ایست که مورد قبلت بعضی ها واقع شده. حتما یک جایی که بعدا برای ما کشف خلاف میشه، بعدا برای ما روشن شده که اون موقعی که ما نماز با تیمم انجام دادیم آب بوده، ما خیال کردیم آب نیست. خب این کشف از اون میکنه که این نماز نیست، در همون دردی که واقع شده باطل بوده. وقتی چیزی باطله ما دیگه نمیم بحث کنیم که آیا این باطل مجزیه یا مجزی نیست. ما بعد از این فرق که این عمل در ظرفی که واقع شده صحیحا واقع شده، میخواد ببینید این عملی که صحیحا واقع شده در ظرف خودش مطابقه با امر اضطراری بوده، آیا حالا این مجزی هست یا مجزی؟ این توضیح برای محل بحث. حالا که محل بحث روشن شد که مرحوم آخون دیگه این توضیح رو قبل از ورود به بحث نفرمودن، این مطلبی است که بزرگان دیگر علم اصول این نکته رو تصریح کردن. میخوام بریم اینجا که میگیم آیا هداهن و فضاهن مجزی هست یا مجزی نیست، این در چه فرقی؟ در فرقی که این نماز با تیممی که شما آوردید در ظرف خودش مطابق و امر اضطراری بوده، اما اگر بعدا روشن شد که در ظرف خودش مطابق و امر اضطراری نبوده، یعنی شاره فرموده اگر در هیچ قسمتی از وقت آب نداشتی تیمم کن، شما خیال کردید از حالا تا غروب آب گیرتون نمیاد، آمدید تیمم کردید نماز ظهر عصرتون رو خوندید، بعد نیم ساعت به غروب آب گیرتون آمد. خب اینجا معلوم میشه اون عملی که انجام دادید اصلا مأمور و به نبوده. اون عملی که انجام دادید شما به خیال صحت انجام دادید، اون عمل مشروعیت نداشته. خب حالا که اون عمل مشروعیت نداشت، اینجا اصلا از محل بحثیه به طور کلی خواهد شد. فرق نمی کنه، ما میگیم اون زمانی که داره عمل انجام میشه اون زمان باید، حالا مثلا اگر شارع فرمود اون زمانی که بخواهی تیمم بکنی باید اون زمان آب نباشه، آمد این تیمم کردید بعد از یک رو فهمیدید نه اون زمان آب در یک کنار بوده ما خبر نداشتیم، این معلوم میشه که در اون زمان هم آب بوده. این عملی که ما انجام دادیم یک عمل مطابقه با امر اضطراری نبوده. پس خلاصه این شد و از برم این نکته خیلی مهمیه که ما نمیاییم دعوا بکنیم سر یه صلات باطل، به این صلات باطل آیا مجزیه یا مجزی نیست. بحث در این است که یک صلاتی که از همه اجزا و شرایط صحیحه در ظرف خودش مطابق با امر اضطراری و مشروعیت هم داره، چنین نمازی که در ظرف خودش به عنوان مأمور و به اضطراری صحیحه، بخواهیم ببینیم که آیا مجزی هست یا مجزی نیست. حالا اون ببینید اون مربوط به خصوصیات که در بیان اضطراره، ما بعد اون دلیل اضطراب چی میگه؟ حالا بعدا میرسیم. جلیل اضطراب یا همین مقدار که تو دیده آبنیس میتونه تیمم کنی، بحث لازمه تمام وقت بعضی از اوقات اینا مربوط به بحث جلیل. خب مرحوم آخون در همین بحث اتیانه به مأمور به اضطراری آمدن یک بحث سلوکی کردن و یک بحث اتفاقی. هر بودن از نظر مقام سلوک مسئله چهار صورت باشد و در هر صورتی آمدن در دو جهت بحث کردن. یک جهت اجزا و عدم اجزا، جهت دوم جواز مبادرت و عدم جواز مبادرت، که به جای مبادرت تعبیر به بدار فرمودن. حالا این صور عرضه چیه؟ صورت اول این است که ما بیم بگیم این رحنا صور سموتیه، اثباتی هنوز نرسیم، همش تکنوری و سموتی. ما بگیم این معمول به امر اضطراری تمام ملاکی که معمول به امر واقعی داره این هم داره. هیچ کمبودی از نظر ملاک نه. این معمول به امر اضطراری تمام صد در صد ملاکی که در معمول به امر واقعی داره، نماز با تیمم تمام صد در صد ملاک نماز با وضوء داره. خب حالا هر صورت اون دو جهت رو هم دارش بحث میکنیم. در این صورت یک بحثی مسئله اجزاه و که اجزاه شنه روشنه. وقتی این نماز با تیمم تمام اون ملاک نماز با حضور داره، دیگه ترکیبی در اجزاهش بدار که تو بدارم جایز در اینجا. البته گر بدار و مبادرت گفتن باید بریم سراغ دلیل ببینیم آیا دلیلی که میگوید این مأمور به اضطراری تمام ملاک مأمور به واقعی رو داره، آیا این رو در فرض میگه که ولو در بعضی از اوقات آب زیر انسان نیاد، بگه تهارت ترابیه ولو پنج دقیقه از رفت آب زیر شما نیاد، همون پنج دقیقه اول این تهارت ترابیه تمام مسئلت تهارت ماهیه رو داره. اگر دلیل این رو بگه مبادرت جانید، اما اگر دلیل بیاد چی بگه؟ دلیل بگه تهارت ترابیه تمام ملاک تهارت ماهیه رو دارد، در صورتی که در هیچ جزئی از اجزای بحث شما آبگیرتون نیاد. خب اگر این چنین باشه دیگه مبادرت جایز. پس این صورت اول از نظر اجزا و از نظر مبادرت مسئله روشن شد. یه سراغ صورت دوم. فرض دوم این است که این مأمور به اضطراری تمام ملاک مأمور به واقعی رو نداره، یعنی اگر نماز با وضوء 100% مسلحت داره، نماز با تیمم 70% مسلحت داره. لیکن اون 30% دیگه قابل جبران نیست، قابل تدارک نیست. نماز با تیمم 70% مصلحت نماز با وضو رو داره. اگه نماز با تیمم خوندی دیگه نماز با وضو اون 30%ش قابل جبران نیست. خب اگه قابل جبران نباشه باز نتیجه چی میشود؟ اجزا تو عدم اجزا اجزاه. نتیجه میشود این عملی که شما انجام دادید که 70% مصلحت باقی رو داره و اون 30% باقی مونده قابل جبران نیست، اینجا نتیجهش اجزاه. از نظر تعداد و عدم تعداد باز این طرز قبلیه که ما باید ببینیم که همینی که این 70% مصلحت رو داره آیا در فرضی که در بعضی از اجزاء وقت و رو در اول وقت آب گیرمون نیاد؟ شاره بگه اگه همون 5 دقیقه اول آب گیرت نیامد نماز با تیمم تمام شرایط یعنی 70% بلاک نماز با وضو رو داره، بعدش هم دیگه قابل جبران نیست. در این فرض بدار جایزه و الا جایزه. این را که سوم مسئله اونجا هنوز به دلیل نرسیده ما ایجاده این ما هنوز داریم فرض احتمالات و مقام ثبوت رو داریم، هنوز به دلیل و به نظر و به فتوا و اینا هنوز ما نرسیدیم، فقط صور مسئله رو داریم بررسی میکنیم. حالا یه بحثی بعدا داریم که آیا اصلا بررسی مقام ثبوت لازمه یا لازم نیستی و صورت سوم این است که این معموله به امر اضطراری 70% از اون معموله به امر واقعی رو دارد. یک اون باقی مونده قابل تدارک هم هست. این دو تدارکش هم مستحبه، لزومی نداره. 70% گلاب رو این نماز با تیمم داره، از اون 100% گلاب نماز با بکنه. اون 30% قابل تدارک هست اما تدارکش لزومی نداره. خب در این فرقی تکنون را قاره به چی باید بگیم؟ اجزا باید بشه بدارشن روشن باقی روی فرض چهارم. در فرض چهارم این است که این نماز با تیمم 70% ملاک نماز با وضو داره، اون 30% باقی مونده قابل تدارک هست، تدارکشن واجبه. که این صورتی که ما الان داریم به عنوان صورت چهارم میگیم در عبارت کفایه به عنوان صورت سومه. اون صورت سومی که گفتیم در عبارت کفایه به عنوان صورت چهارمه، یعنی این حکس رو انجام داریم تا گفته روشنتر بتونیم حرف بزنیم. این صورت چهارم به این ترتیبی که ما عرض داریم میکنیم در نفس عبارت صورت سومه، یه وقت اشتباه نیفتیم. هر نماز با تیمم رو فرض بکنید که 70% از ملاک نماز با وضو رو داره، اون 30% باقی مونده قابل تدارکه، تدارکش هم چیه؟ باشه. هر موقع نتیجه این صورت چیه؟ عدم اجزاه. نتیجه این است که این عملی که ما آمدیم به عنوان نماز با تیمم خوندیم مجزی نیست. از نظر جدار و عدم جدار آمدن مسئله تحقیر را مطرح کردن. که چه بیان مسئله تحقیر؟ فرمودن شما مخیری اصلا عمل رو انجام ندید، بگذارید. وقتی اضطرار در طلب شد عمل را به صورت اختیاری انجام بدید. شما اول وقت نماز رو تیمم نکنید، صبر کنید، صبر کنید. وقتی اضطرار در طلب شد، بعد از برطرف شدن اضطرار عمل اختیاری، یعنی مأمور به اختیاری رو شما انجام بدید. و یا اول وقت نماز با تیمم بکنید اما دو مرتبه مجددا آخر وقت هم نماز بکنید. مرحوم آخوند فرمودن در این صورت که ما قائل به عدم اجزا هستیم، در این فرق از نظر جدار و عدم جدار شما مخیرید، میتوانید در عمل رو انجام ندید، بعد از رفع اضطرار عمل را به عنوان اختیاری و مأمور به اختیاری انجام بدید. و میتونید بیایید نه اول وقت عمل اضطراری انجام بدید، آخر وقت عمل اختیاری انجام بدید. خب باشه، هر دو در هم بدید که اضطرار مستقیب نیست. این فرمایش مرحوم آخوند در که بحث در مقام سجود رو همینجا تمام می کنن، وارد بحث در مقام اخلاق میشه. اینجا دو تا مطلب مطرح باید عرض کنم. یک مطلب این است که اصلا لقابل انجبور که این بحث سجودی در اینجا درده چه بحثی ما بیاییم بکنیم که آقا از نظر سبوکی آیا این ملاکی که در نماز ما تیممه تمام ملاک واقعه، بعضی ملاک واقعه رویش قابل جبران هست یا قابل جبران نیست؟ ما از اول باید سوال دلیل بریم دلیل چی میکنیم. این بحث در مقام سبوک چه فایده ای داره که مرحوم آخوند در اینجا آمدن بیان کردن؟ بعضی از بزرگان فرمودن علت ذکر این بحث در مقام سبوت و ارتباطش با مقام اثبات این است که مرحوم آخوند بعداً میخوان بیان بگن که اطلاق دلده اضطراری به صورت از این چهار صورت رو نفی میکنه. از این چهار صورت چه صورتش رو؟ بله، یعنی چه صورت؟ یک صورتش رو نفی میکنه. از این چهار صورت ما گفتیم چه صورت نتیجه چیه؟ اجزای. یک صورت نتیجه عدم اجزای. هدف مرحوم آخوند این است که بعداً میخوام بفرمایم اطلاق ادله اضطراری این یک صورتی که نتیجه عدم اضطراری نفی میکنه و دیگه قابل تصدیق بر هر کدامی از اون سه صورت دیگه. این یک صورتی که نتیجه عدم اضطراری که عبارت از همین صورت سوم در کلام آخوند و به ترتیبی که ما از این صورت چهارم بود این رو نفی میکنه مرحوم آخوند و در نتیجه ادله اضطراری قابلیت تصدیق داره در هر کدام یک از این سه صورت دیگر که اون سه صورت دیگر نتیجهش اثباته. خب آیا همین مقدار و همین بیان کافیه در حل مسئله و در جواب این قائل؟ قائل میگه که اگر ما این بحث سلوکی رو در اینجا مطرح نکنیم چه اشکالی داره؟ دقت کنید آقا، از نظر فنی همیشه بحث سلوکی رو در جایی مطرح میکنم که بعدن بیان مقام اثبات رو با اون تفسیر کنم. شما اگر در یه موردی گفتید آقا از نظر سلوکی محاله، مثلا فرض کنید در باب تجری آمدید گفتید از نظر سلوکی عقاب متجری محاله، خب حالا بعدا در مقام اثبات اگر روایاتی داشته باشید که ظهور در این داشته باشید که متجری باید عقاب بشه، این روایات رو چه بکنید؟ توجیه کنید. در همین بحث قبلی خود ما، اگر تبدیل انفصال به انفصال طبق نظریه مشهور آمدیم گفتیم ثبوت هم محاله، در طرز اون روایات که بعدا خوندیم که ظهور در تبدیل انفصال به انفصال باش، اون روایات رو باید کنیم که یه توجیه برایش درست میکنم. اما ما اینجا عرض میکنیم که اگر این بحث ثبوتی که مرحوم آخوند کرده نباشیم کنیم، ما باشیم اون مقام اثبات، بگیم آقا در مقام اثبات قدمه اضطرار میگه شما وقتی نماز با تیمم آوردید این نمازتون تمامه، مطلقا میخواد بعدن آب پیدا کنید، میخواد آب پیدا نکنید، دیگه نیازی به این بحث ثبوتی نداره. به نظر میرسه که این بحث سلوکی که مرحوم آخوند در اینجا آوردن خیلی بهش نیاز نبود. انسان در خود متن کفایه ما هر وقتی که این بحث میرسیدیم اولین سؤال برامون این بود که این ذکر این محتملات در مقام سلوک چه نیازی داره که مرحوم آخوند آمدن اینجا بیان فرمودن. از نتیجه گرفتیم که جهتی به این نسبت به این بحث مقام سلوکی نیست. مطلب مهم که انشاءالله آن مراجعه رو فرماید این است که این صورت سرگم مرحوم آخوند که صورت چهارمی توان ما شد و مرحوم آخوند آمد از نظر جدار و عدم جدار قائل به تخییر شد، مرحوم آقای خویی در کتاب مهاجرا در جلد دوم در صفحه 232 ظاهرا ایشون اونجا فرمودن که این صورت اصلا معقول از میان این صور اربعه، ایشون فرمودن سه صورت معقوله. این صورت که ما بیاییم بگیم هفتاد درصد مصلحت واقع او داره، اون 30% دیگر قابل جبران، جبرانش هم واجبه، از یک طرف قائل شدیم به عدم اجزا و از یک طرف هم مسئله چی رو مطرح کنیم؟ تخییر رو مطرح کنیم. چند اشکال ایشون در کتاب مهاجرا کرده، شما چند اشکال رو ملاحظه کنید، انشاءالله روز شنبه این اشکالات رو مطرح میکنیم ببینیم آیا وارده یا وارد نیست. اصلا الله علیه.